خسارة ضبط کردن کلا قوانین به ماست، یعنی نیام ضبط نمیشه.
خب 6 نفر شد دیگه، شروع کنیم. امروز بخوام یکم زیادتر هم بخوریم.
من موندم تو ترافیک ولی من
طور نیست. داره
تر در میونه
شوخی میکنم،
شوخی
میکنم.
یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد. جا شما شاهد بوده خود شروع کرده.
ما اخبار توقف رو داشتیم میخوندیم. البته گفتم روایاتی که اخباری بهش استناد میکنه 4 دستن. یک دستش روایات نهی از قول به غیر علم بود. اون روایات چون جوابش رو همون جواب آیات بود، یعنی نقض به شبه موضوعیه میشد، درسته؟ بعد هم جواب میدادیم، بیدیم اون چی که نمیدانیم نگو. خب ما هم حکم واقعی را نمیدانیم نمیگیم، حکم ظاهری هم میگیم میدانیم و میگیم. و علاوه که خود شما اخباری هم همینید، بگه شما نمیگید احتیاط، چون شما فتوا به احتیاط میدید، احتیاط از فتوا که نمی کنید. که اون بود که دیگه لذا رواش آسر شیخ نگفت، چون جواب همون جواب بود. دسته دوم رواد توقف بود که بوده 80 تا روایت، 60 داشت تو باب 12 مسائل شیعه است، 20 داشت هم از اون 40 خورده ای که تو باب 9 آورده 20 داشت توقف.
چرا صفات قاضی رو برده اینو؟
چه صفات قاضی آورده؟ حالا ما الان به شیخ خود کار نداریم که چرا این کار کرد.
نه گفتم شاید مثلا غرضی بوده که اون
قطعا همینطوره. بله بله غرض دارن، حالا یه جا خودش باید بحث کنه. برمیگه به نگاهی که به قاضی و حاکم شهر دارن که با نگاه ما متفاوته، خیلی هم متفاوته. عرض شود که حالا اونش بمانه. داشتیم روایت توقف می‌خوندیم. روایت ما به 80 تا رو خود شیخ نمیاره، 80 تا خیلیه. از این روایت توقف خدمت شما عرض شود حدود 12-13 تاشو میگه، الان من عددش یادم نیست. یه سری رو خودیم یه سری مونده. این روایت اول بخونیم چون نکته توش هست بعد توضیح بدم. روایت حمزت ابن تیار. این حمزت ابن تیار حمزت ابن محمد تیاره، این غلطه. یا من میگم حمزه تیار یا میگم حمزت ابن محمد از تیار، چون تیار لقب خودشه، لقب باباش که نیست. دقت میکنی؟ این حمزت ابن تیار درسته، حمزت ابن محمد تیار. اعتماد از قلم افتاشه میدوشته، از قلمش محمد در رفته، پیش میاده. بعد خودتون کتاب بنویسید میبینید، حالا خودتون هم بشه. این حمزت ابن، حالا این مهمه چون بعدا باش کار دارم. حمزت ابن محمد تیار از اصحاب امام باقر و امام صادق بوده. اینم که بهش میگفتن تیار، حرفای گنده گنده زیاد میزده. مثل بعضی طلبه هست حرفا گنده گنده، این آقا نیستش میشون هم میزنن انا درست داشته، حرفای گنده گنده میزنن، حرفای بزرگ بزرگ زیاد میزده. میگفتن تیار یعنی میخواد پرواز کنه، چیز میگه زهاره میگه میخواد پرواز کنه، ما میگرفتیمش نمیذاشتیم همچنین بپره، نمیذاشتیم هم تیار، یعنی حرفای گنده گنده. سر همین حرفای گنده گنده زدن در وساقتش اختلاف شده. بعضی ها گفتن که ذکر خیرت بود آقا جان، ذکر خیرت. اصلاً که بعضی ها گفتن که این آدم نمیشه بهش اعتماد کنه، این حرفای بزرگ بزرگ میزده، گنده گنده میزده، نمیشه روی حساب کرد. بعضی دیگه هم گفتن نه ثقه است. البته در این که امامی اثنا عشریه تا اون امامی که بوده رو قبول داشته شکی نیست، امامی بودنش مسلمه. اما خدمت شما عرض شود وساقتش بحث شده به خاطر همین تیار بودنش. کشی روایاتی از هر دو طرف آورده که روایاتی در مدح اوست، که او را به خاطر اعتقاد به ولایت اهل بیت و ولایی بودن مدح میکنه، و روایاتی هم در ذم اوست که او را به خاطر همین حرفای گنده گنده زدن مذمت میکنه.
ولی شیعه
مثلا یه دفعه میمده راجب امامت یه حرف میزده، مقام امام، راجب توحید، بحثایی که ببین یه سری بحثایی هم که باید با احتیاط حرکت کرد. کدوم بحثای اعتقادی رو تو ادامه میگم. بحثای اعتقادی که جوریست که مثلا اگر این ور اون ور بشه یا طبعا تشیع خارج میشه، کفر پیش میاد. یا راجب قضاوت در مورد اشخاص، مثلا در مورد اصحاب وقتی نظر میداده یه دفعه مثلا حرفای کلنگی به قول امروز ها بیاد دیگه، هلندی میگه چرا
اتفاقا خیلی تو این هاست، یعنی آدم هایی هم کارن، آدم هایی هم که فداکارن.
خدا هدایتت کنه. هل عدد لکم علی الاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون سعیهم. ما داره میگیم این رویه غلطه. آقا هم گفتم نیست و ایشون یک کمی این چیزا یک کمی حالا تو بطن دفاع میکنی یه خوش هم نیم. حالا ای حال این جناب از این جد بهش میگفتن تیار، تیارش باباش نیست، حمزت ابن محمد از تیار، تیار لقب خودش. و همین هم باعث شده که گفتم در وساقتش اختلاف شد. فضاله، فضالت ابن ایوب ازش نقل روایت کرده، یونس ابن عبدالرحمن هم ازش نقل کرده. متأ خود یونس هم متهم شده بود دیگه، متأ یونس هم از بزرگتر از اینه، یعنی آدم مهمتریه، ولی به خاطر همین که با اینا هم نشین بود خودش هم متهم بود. ولی به هر حال این اختلاف شد. امامی بودن شکی نیست در این که امامی بوده، ولایی بوده،
ورایی بوده،
چه بوده؟
بطری نبوده،
بطری نبوده، نه ولایی بوده. و روایاتی هم در متنش از این باب داریم، ولی روایاتی هم در مذمتش داریم که بهش میگه که دوتاشو کشی آورده، که بهش میگه که چرا اینطوری میکنی، چرا زود نظر میدی، چرا در مورد افراد زود قضاوت میکنی، چرا تو مسائل اعتقادی زود حرف میزنی، یا تو مسائل فقهی که مثلا اتفاقیه، یا مثلا بزرگان زیادی یه حرف زدن. خب شما دیم وارد میشی یکم باید با احتیاط وارد بشی، زود نباید اظهار نظر کنی. این خلاصه اینا راحت نمیشه. اینه که دارم میگم غرض دارم، چون امام اینجا یه حرفی داره تو جزوه هاشم آدم، روایت تو آخر بخونیم بعد حرف امام میگم. اینا راجعش فهمیدین؟ اینم که شیخ میگه موثقه، موثقه نیست، این یا صحیح هست یا علل اقوا حسن است، چون ما صحیح بودنش رو نمیتونیم بپذیریم. ما وساقت حمزت ابن محمد تیار آقا جون به خاطر همین تیار بودنش که شما فضیلتش میدانی واسه ما ثابت نیم، ولی ممدوحش میدانیم. لذا ما میگیم این روایت حسن است. ما یه نگیریم من اونای که نگیریم، یه گروه مقابل هم میگن صحیح هست ولی به هم موثقه نیست، چون این حمزت ابن محمد تیار هرچی بوده امامی بوده، ولایی بوده و روایت در این مورد هم داریم. پس این محمد افتاده. حالا روایت رو میخونم، روایت اینه: انهو همانا این کی؟ خود همین حمزت ابن محمد تیار خودش. عرض بر ابی عبدالله بعضی از سخنان پدرش را، یعنی کی را؟ پدر ابی عبدالله، نه پدر خودش، پدر امام باقر را، پدر امام صادق که میشه امام باقر. عرض بر ابی عبدالله بعضی از سخنان پدر ابی عبدالله تا جایی که رسید به جا موضعی از خطب ابی، به یه جایی از صحبت‌های باباش رسید. اینجا که رسید قال له، کی قال؟
امام صادق
به همین حمزه تیار، گو کفه، بس کن، بس کن، ساکت شو. ثم قال، این میگه اینا فضیلته، گوش بده ببین امام چی شد، بس کن، ساکت شو. بعد گفت امام صادق به حمزه ابن محمد همانا شن چو این است، لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عن و تثبت و رد و الی ائمه الهدى حتی یحملوکم فیه علی القصد و یجلو عنکم فیه العمى و یعرفوکم فیه الحق قال الله تعالی فاسالوا اهل الذکر بتون. یه جمله بگم اینم تو هفته، این ابی رو ما زدیم به پدر امام صادق، اون روایت امام باقر شده خونده. بعضی گفتن نه پدر خودش داشته میگفته علیه السلام و شیخ خود گذاشته تو عز که معلوم نیست بوده باشه. بله، ولی علایان مهم نیست، هر کدوم باشه اینجاش مهمه. امام صادق بهش گفت حق ندارید شما در اون چیزایی که به شما میرسه که علم ندارید، حق ندارید مگر اینکه چی؟ الکفان، اجتناب کنید از اون، و تثبت، صبر کنید، نظر ندید فوری، و رد کنید به ائمه هدا، یعنی از خودتون حرف نزنید، هیچی نگید، نه تایید کنید نه رد کنید، برگردونید به ائمه علیهم السلام تا یحملو ائمه شما را در اون مطلب بر قصد این قصد یعنی چی؟
میانه روی.
تیار بود دیگه این بابا. میانه روی حرفای دامیزون نزنید. و یجلو ائمه از شما در اون مطلب امارا. اما که نزدی که شما خودتون نسبت به حقیقت کورید، نباید نظر بدید، شما وایسید ائمه بیان این اما را از شما بردارن و بشناسانند به شما در اون مطلب حق را. مگه خداوند نگفت فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، نمیدونید بپرسید، از خودتون حرف نزدید. خب این تمام. مرحوم امام استدلال اخباری هم که معلومه دیگه، اخباری گفته این رواد امر کرده به توقف، گفته نمیدونید توقف کنید، نه اینکه براءت جاری کنید. این از امام میگه با توجه به خصوصیات شخصی این حمزت ابن محمد طیار، این که این توقف از اون توقفهایی باشه که شما اخباریین میخواد بهشون استدلال بکنید، این اول کلام. چون ما اون خطبه رو نداریم، اگر ما میدونستیم قبلش چه جملاتی رو داشته بگید میخونده و چی داشته میگفته و چه جوری معنا میکرده، اون موقع میتونستیم راحت بگیم که این قطعا به مثلا بحث ما مربوط میشه یا نمیشه.
هر صحیح هم تو بازم به درد نمیخوره جا، چون خطبه رو نداریم مثلا نمیدونیم موضوع چی بوده.
حالا غیر از اون این درسته احسن، غیر از اون راوی هم راوی است که تو بحث‌های مخصوصا مربوط به ولایت و اهل بیت اهل طیران بوده، اهل حرفای گنده گنده بوده. این
پرواز
که اینا طیار میگن هر دو طرفه میگن، لذا گفتم یونس بن عبدالرحمن میگفته اون میخواست طیران کنه ولی ما میگرفتیمش، یعنی وقتی که حرف میخواست میزنه جلوشو میگرفتیم. گفتم به خود یونس هم آخه حمله میکردن که تو خودت هم خیلی سله اعلا نیستی که اینو بگیری. طیران لزوما خوب نیست، افق اعلا نیست، یعنی از اون حالت قصد خارج شدنه. حالا این خارج شدن ممکنه این طرفی بره، ممکنه اونوری بره دیگه، هر دوش ممکنه. این احساسی میشه طرف، میدونی رو احساساتش حرف میزنه دیگه، چیز نیست، جوری میشه. آره حالا ایه حال بله. حالا داشتم میدونم بذاری تموم شه حرف امام، تموم شه امام میگه بس ما اون خطب عبی رو که نداریم که چی بوده، که بدونیم ماجرا چی بوده که امام گفته توقف. خب بعضی از جا خود ما هم میگیم توقف تو مسائل اعتقادیه، اونجایی که ما حجت تمام نیست، چون عملی نیست که تغییر در مقام عمل نشه، باید ما حتما یه اصل عملی جاری کنیم. تو اعتقادی اگه ادله تمام نباشه توقف میکنیم. خب چه مسائلی هم از مسائل اعتقادی بوده، مثلا ما این سابقه ای که داشته، یا بر اساس اون خطبه میخواسته راجع به بعضی از اصحاب اظهار نظر بکنه، بگه اینا آدما خوبی ان آدما بدی ان، که سوء پیشینه اینجوری هم داشته. خب شاید از این تیپا بوده. خب اینجا که ما هم قائل به توقفیم، ما هم میگیم تا وقتی که دلیلی محکم و حجت قائم نشده باید بنا را بر صحت گذاشت، نباید حکم کرد. پس چون اون خطب ابی الان در اختیار ما بگید نیست، ما دقیقا نمیدونیم موضوع چی بوده که امام امر به توقف کرده و از تکلم در اون معنی کرده، چون نمیتونیم به این استدلال کنیم. مخصوصا گفتم شخصیت حضرت محمد طیار و صحبتایی که راجبش بوده احتمال خصوصیت اون خطبه ها رو چکار میکنه؟ افزایش میده. این حرف امام خونی که در جزوه حاشیه تو تحقیق تأمل ها، تو تحقیق تأمل های جزوه حاشیه اومده. بگو شیخ خدا، اگه اینجوری بخوای با رواد برقرار ارتباط بگیری جز حضرت عباس چیزی تش باقی نمیمونه. همه را بذاری کنم، همون عبان رو هم باید بذاری کنم. مگه عبان همون کسی نیست که روایت مال دیه و اینا رو داشت که قول شیطانه؟ ما اینجوری نیست، ما اینو میخوام که این آدم سقه هستن. حتی من تو همزه منطقه قابل وساقت نیستم، قابل ممدوح بودنیم. ما مجموع ادله را بررسی میکنیم، کل حرفایی که راجبی هست بررسی میکنیم. ما در مورد حمزه متهمتر روایت مد هم داریم، روایت ذم هم داریم، مثلا این ذم الان همین این روایت ذم کشید و نقد.
خصوص این روایت وقتی مثلا من بیام یک چیزی رو از امام نفهم که بر ضد خودم هستش، خواستم میگم تو خصوص این مورد که نمیام جعل بکنم بر ضد خودم.
بحث جعل نیست، ببین جعل یه حرف، وساقت یه حرف دیگه است. صرف این که طرف جعال نیست برای وساقت کافی نیست. ما باید مطمئن ببینید، مثلا بذار یه چیزایی هست، مثلا طرف باید ما ضبطش برای مطمئن باشه. یعنی کسی است که وقتی داره مطلبی رو نقل میکنه، این مطلبی که نقل میکنه دقیقا همون رو نقل کنه، توش کم و زیاد نشه، احساساتش دخالت نکنه. اینو باید از مجموع روایات بدستید، با یه تک روایت نمیشه. حمزه بن محمد در روایتی در تاییدش هست، روایتی هم در مذمتش هست. اینو مجموع روایتش رو کشی آورده. البته گروهی غالب وساقتش هستن، گروهی غالب ممدوح بودنش. مثلا گفتم روایت یا حسن است یا صحیح است. ما میگیم حسن است، بعضی هم میگن صحیح است، موثقه نیست. حالا این حرف شما اصلش درست ها، کسی که علیه خودش روایت نقل میکنه، روایتی نقل میکنه که ذنب خودش درش هست، خب این یه امتیازه در نقل. مثلا به همین میزان ما نمیتونیم اعتماد کنیم. اگه یه کسی روایتی علیه خودش آورد، این پس این درسته، حالا همین کافی برای اینکه وثاقتش اثبات بشه.
خود روایت رو میتونیم باش ثابت بکنیم دیگه، خود روایت رو کلن. آره
خود روایت، آره مثلا
این انگیزه تو دروغ،
این روایت نه خودم معلوم نیست، معلوم نیست قبلش چی بود آخه که به درد
اومد. خودش باشه گفته ارزه، بعدش گفته قال الله، نگفته قال لی.
نه
تو قال الله خودم میشه اورزا،
این نقل به معناست. نه روایت نقل به معنا شده، اصلش همینجوره، راوی خودش. حالا اونم باشه مهم نیست، بعضا خطب حتی اینطوری ها خودش عرضه کرده، ولی اونم حتی مهم نیست، حتی اگر کس دیگه هم عرضه میکرد، چون خطبه معلوم نیست چه خطبه ای بوده. و ما هم در بعضی از خطبه ها خود ما هم قائلیم به احتیاط، از بحث میره بیرون، این چیز رو اینجا عوض میکنم. روایتی
اینجوری برخورد نمیکردیم دیگه، میگفتیم اگر راجع به یه مسئله بیاد، اگر خود حضرت در جواب مثلا نسبت به اون مسئله همون رو در جواب ذکر کرده بودن و ما میفهمیدیم یه خصوصیتی برداشت میکردیم، اونو میگوردیم. اینجا اصلا بگیم
قدر متعقل در مقام تخاطب جلوی تمسک به اطلاق رو میگیره. ما نمیگیم این فقط در مورد مسئله اعتقادی است، نه، منتها اینجا این حدیث توش قدر متعقل مقام تخاطب بوده، یه خطبه داشته خونده میشده، به یه جای رسیده، بعد امام گفته دیگه اینو ادامه نده، این صحبت رو دیگه ادامه نده. وقتی میگه دیگه ادامه نده، اون صحبت هرچی بوده اون قدر متعقل مقام تخاطب بوده. ما نمیتونیم اینجا اطلاق گیری کنیم بگیم در همه جا توقف کن. بله اگر ما اونو پیدا میکردیم میتونستیم تعمیم بدیم به او و امثاله. مثلا اگر اعتقادی بودیم در اعتقادیات، اگر فقهی بودیم در فقهیات، اما ما الان نمیدونیم اون چی بوده، چون نمیدونیم نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. قدر متعقل مقام تخاطب جلوی تمسک شما به اطلاق را میگیره. این غیر از اینه که مورد مخصص نیست. بله مورد مخصص نیست، اون وقت دیگه است. اینجا قدر متعقلی در مقام تخاطب بوده، تو خود صحبت بین دو طرف بوده. مثل اینکه ما راجع به یه گوشت خاصی صحبت بکنیم، بعدش من بگم برو 2 کیلو از اون گوشت برام بگیر، یا 2 کیلو گوشت بگیر، اینجا نمیتونیم بگیم پس هر گوشتی، این دیگه نمیشه، چون مقام تخاطب یه قدر متعقلی وجود داشته.
چطور اکثرا ما این کارو نمیکنیم؟
هر جا قدر متعقل مقام تخاطب باشه اطلاق گیری نمیکنیم. اونی که ما میگیم، میگیم مورد مخصص نیست، اینو میگیم. اما قدر متعقل مقام تخاطب اگه بشه، نه، یعنی اگر ما بریم کلا بحث رو به چیز خاصیه نمیتونیم تعمیم بگه، علتی باشه یه چیز اینطوری باشه، اون موقع تعمیم فقهی و غیر فقهی هم نداره کل بحث. روایت بعدی مال جمیله، جمیل
یه احتمال دیگه هم میشه داد، یعنی دوتا معید میاریم که تقویت کنیم حرف قانونش. یکی این که جملات خود امام به حمزه چی بوده،
یک.
دو، بر فرض این که این آقا آدم درستی باشه، یعنی ثقه باشه، بر فرض این که این آقا آدم ثقه‌ای باشه، تیکه حرف امام خیلی براش مهمتر بوده از اون چیزایی که داشته میگفته. یعنی ظاهرا استنباط یه قاعده کلی کرده، فرضا اونو نقل
کرده. استنباط رو برای ما حجت نیست که،
نه خب اونو
اخبار فقط عن حسنه،
نه درست اخبار عن حسنه، یعنی مقصود این بوده که برای چی این تیکه رو نقل کرده، چه غرضی داشته. یعنی فهمیده که امام یه مناطی رو داره به دستش میده، فرضا این مناطو نقل کرده،
فهم او برای ما حجت نیست.
حالا شما اینو برده جایی زراره بذارید، بعد با فهمش بازم حجت نیست،
زراره فهمش حجت نیست، ولی قرینیتش قوی تر. تو زرا ببین خب آخه راویت فقیهه احتمال خطاش میره پایی، وقتی فقیه نیست به صحابی حمزت محمد احتمال خطا میره بالا، ولو زرارم فهمش برای ما حجت نیست، اما قرینیتش قوی تره. اگه یه چند تا دیگه پلوش بیاد راحت تر آدم به اطمینان بگو میرسه تا حمزت ابن محمد که فقیه هم نبوده. این هست. خب این درسته، راوی اون بعض خطب به نظرش مهم نبوده و لذا راجب اون صحبتی هم نکرده، از این جای بعد نقل کرده، این حرف درسته. اما این که به نظر اون بعض خطب تعیین کننده نبودن، این برای ما حجیت نداره. یعنی او فکر میکرده این تصویر در اطلاق نداره، باز برای ما حجت نمیشه. ما خودمون باید بررسی کنیم مقدمات حکمت رو.
وقتی خودمون مخاطب قدر متیقن در مقام تخاطب رو درک نمیکنه،
ممکن اشتباه کرده که درک نکرده. رب حامل فقه الا من هو افقه. ببین اون روایت عصبه رو که قبلا بهتون گفتم، در روایت عصبه زراره داشت ارث تقسیم میکرد، درستی یا نه؟ این ابن ابی یعفور که اونم تازه فقیه، این حمزه من فقیه هم نیست، ابن ابی یعفور خودش فقیه هم هست، وارد شد گفت ارث داشتم، گفت اشتباه کرد، یه بار دیگه تقسیم کرد، دوباره تقسیم کرد، نه همونه، گفت درسته، داری اشتباه میبینی، گفت کجا اشتباه، گفت به عصبه ارث نمیدی، گفت عصبه تو شیعه ارث نمیبرن، گفت نه ارث میبرن، گفت تا کجا میگی ارث میبرن، گفت من خود از امام صادق روایت خود، بعدم گفت کی شدی، گفت خود آسا شدم، گفت این روایت اعطا که من جناب نوره. ابن حیفر قبول نکرد، رفت پیش امام صادق، بعد امام صادق گفت زهره درست گفته. یعنی ابن ابی یعفر که مخاطب مستقیم خود امام بود متوجه شد این کلام تقیه است، با اینکه خودش فقیهه. اما چطور این حمزه محمد طیاری که فقیه هم نیست شما میخوای به فهمش استدلال کنید؟ چون او به نظرش این خطبه مهم نبوده، قدر متعقل مقام تخاطب نبوده و ذهن اطلاق داشته، پس ما هم اطلاق رو اخذ کنیم. چطور؟
یه سری چیزا صرفا حسیه، اجتهاد درشون
دخیله،
یعنی مثل اون
حالا این که این تقدم تقدم هست یا نه اجتهادیه دیگه، مثل تقیه بودن، این که این روایت تقیه یا نه اجتهادیه، این که این مورد تنهاست یا نه، این قدر متیقن مقام تخاطبه، مورد نیست، قدر متیقن مقام تخاطبه که مانع از تمسک اطلاقه، این اجتهادیه.
حالا خود مخاطب هم اجتهادیه،
فهم نمی‌کنه. این که حالا او برداشتش این بوده که این قدر متیقن مقام تخاطب نیست و صرفا بهانه است برای شروع بحث، این برای ما کافی است. مثل ابن ابی یعفور که خودش میگه این حکم الله واقعیه، زب پیش زهاره کرد، زهاره گفت تقیه، بعدن هم برمیشون واقعا تقیه بوده. اینطوری نیست که راوی لزومن بهتر بفهمه، رب حامل فقه الا من هو افقهه. بله راوی خب اونجا هست، قرائن حالیه هست، من اونجا نیستم، اینا درسته، ولی خب این کافی نیست برای مطلب، مخصوصا در اون جایی که استدلالی است، به خصوص اگه اون راوی فقیه هم نباشه. منها برای من بس اشکال ما این بود، چون این بعض خطب عبی معلوم نیست چه خطبی بوده، برای ما معلوم نیست که این از معارف دقیقه و عمیقه اعتقادیه بوده یا مثلا نه از این تیپا نبوده، یا مثلا اظهار نظر راجع به شخص بوده یا اینطوری نبوده، خلاصه شبه حکمیه بوده که فصل لازم بوده یا از اینا نبوده، چون اینا رو نمیدونیم نمیتونیم الان بهش استدلال بکنیم. منها روایت جمیل، جمیل این آقا جمیل ابن صالحه، جمیل ها زیاده، این که اینجا صحبتش هست جمیل ابن صالحه، جمیل ابن صالح از اصحاب امام صادق و امام موسی کاظمه، دور امام باقر است، درس امام صادق رفته، زون 4000 نفره، بعد دوره امام موسی کاظم هم بوده، یک کتاب، یکی از اون اصول اربعمه هست، 400 تا اصلی که اون موقع بوده و اینها، یکی از اون اصل ها بوده همین جمیل ابن صالح بوده، صاحب اصل بوده و ثقه هم هست، البته ثقه بودنش هم بله، حالا ثقه هم هست تو این، البته اون کسی که الان بگم، اون کسی که از جمیل ابن صالح نقل میکنه حارس ابن محمد ابن نعمانه، حارس ابن محمد ابن نعمان خودش اختلافیه، ولی چون ابن ابی عمیر از اون نقل روایت مستقیم کرده، چه اونایی که قاعده مشایخ ثقات رو قبول دارن که ما قائلیم، چون اونایی که قبول ندارن ولی خود ابن ابی عمر رو به طور خاص قبول دارن، در هر دو صورت درست میشه، سند صحیح میشه. برای اینطوری بعد خود این حدیث رو جمیل تو کتاب خودش آورده بوده، تو همون اصل خودش آورده بوده. بعد حسین ابن سعید اهوازی، باز در که خود اونم صاحب اصله، حسین ابن سعید اهوازی 14 تا اصل داشته، نه یه دونه، 14 تا. با اون برادرش حسن رو هم 20 تا داشتن، که اینا 20 از اون 400 تا این دو نفر نوشته بوده. بعد اینم از اون کتاب تو کتاب خودش نقل کرده، علی ابن مهزیار از کتاب حسین سعید نقل کرده بوده، بعد شیخ صدوق هم از کتاب علی ابن مهزیار نقل کرده. و الان نه اون کتاب علی ابن مهزیار هست، نه کتاب حسین سعید، حتی یه نسخه هست ولی منش همون نسخه اصلی بوده باشه. این نسخه تو یمن قبلا جامع مدرسین پیدا کرد، چاپم کرد، بله چاپم کردن، ولی اون هست و نه اون نسخه چیز جمیل ابن ساله. حال روایت اینه، جمیل ابن ساله از امام صادق عن آبائهی، بس سند به نظر ما صحیح هست، انه قال از قال رسول الله امور سه دسته هستن، امر بین لک رشدو، امری که روشن است برات درستیش، فتبعه، از اون تبعیت کن، امر بین غیه فجتنبه، غیه یعنی گمراهی، امر اختلف فی، اینی که مختلفه فرده الی الله عز و جل، امر میکنه باید ردش کن. روشن این؟ روایت بعدی روایت جابره، این آقایی که از جابر نقل میکنه، عمرو بن شمره، خودش عمره، آقایش هم شمره، ضعیفه، ضعیف. حالا اینو میگم که یادتون بود، حالا عمرو بن شمر، حالا اون شمر نیستش، عمرو بن شمر ضعیفه، ضعیف بودنش هم اجماعیه، یعنی کسی نمیاد تا حالا بگه عمرو بن شمر ثقه است، اختلافی هم نیست. رضا به خاطر عمرو بن شمر این سند قطعا ضعیفه، چون کسی که از جابر داره نقل میکنه عمرو بن شمر، اونم که اجماعا ضعیف و جعاله، پس این روایت اجماعا ضعیفه سندش. روایت جابر از امام باقر هست که میگه امام با خود جابر درست بوده، اونی که از جابر نقل میکنه مشکل داره. در وصیتی که امام باقر به اصحابش داشته گفته اذا اشتبه الامر علیکم، وقتی امر بر شما مشتبه شد، فقفوا عنده، در اونجا توقف کنید، و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذلک ما شرح الله لنا، تا ما توضیح بدیم برای شما از اون مطلب اونجوری که خدا برای ما توضیح ده، از خودتون حرف در نیارید. روایت بعدی روایت زرار است، این روایت هم راوی از زرار معلوم نیست که، یعنی سند این شکلیه، جعفر ابن سماعه عن غیر واحد عن زرار. خب غیر واحد کیا بودن؟ ما چه میدونیم کیا بودن؟ و معلوم نیست تو اونا یه نفر لااقل ثقه بوده، اونایی که کلینی میگفت جماعتون من اصحابنا، حدثنی جماعتون من اصحابنا، بعد خودش هم میگه این جماعت کیا، درست شد؟ تو اونا لااقل یه نفر ثقه هست و لذا اون مشکل نداره. ولی اینطور نیست که هر کسی گفت جماعت من اصحابنا یا ان غیر واحد، حتما توش یه نفر آدم ثقه بگید باشه. و این هم از همون
شیعه،
شیعه بودن،
مقصود مشایخش نبوده؟
طبیعتا کسی که کلینی ازش داره نقل میکنه مشایخ کلینی هم هستن، اما من اصحابنا این شیعه، چون اون زمان گفتم با مثلا کلینی اینا که وجاده‌ای نبودن، هرچی نقل میکنن اجازه روایتی بوده، بنابراین از کسی که نقل میکنن استادش هم بوده، صدوق هم همینجوره. حالا اینا وجاده اصلا تو کارشون نبوده، وجاده هم بد میدونستن، دقت کردیم که مثلا همینطوری نقل بدون اجازه روایت کسی رو نقل کردن بد میدونستن. حتی بوده تو روایت وجاده ای، اینا وجاده ای نبودن، کلینی و صدوق اینا وجاده ای نبودن، درستان مثلا محمد علیه السلام وجاده ای بوده، فضل و شازان به خاطر همین خیلی مذمتش میکنه، یه این هر کتابی تو گوشه خیابون هم بهش بدن برمی داره ازش میخونه برای مردم تعریف میکنه، نمیره سند و با راوی تطابق بده، و یه همچین آدمی قابل اعتماد نیست. تا این هم فضل و شازان میگه راجع محمد علیه السلام، اما برای کل این اینا وجاده ای نبودن، هرچی بوده اجازه روایتی بوده، بعد میگه حدثنا جماعت بن اصحاب اون اصحاب استاداش بوده. اما اینجا همه جا که اینطوریه، اینجا جعفر بن سماعه میگه غیر واحد از زرار، خب این جعفر بن سماعه غیر از واحد کیا بودن؟ و و تو اون آدم ثقه حتما بوده، اینا معلوم نیست. برای اینم سندش خرابه، مثل اون روایت قبلی که خراب بود، اینم خرابه. عن ابی جعفر میگه حق الله علی العباد، خداوند واجب کرده است بر بندگان که ان یقولوا ما یعلمون، بگن اونچه رو که میدونن و توقف کنن در اونچه که نمیدونن. روایت بعدی روایت مسمعی است. این آقا هم مسمعی هم بسیار روایت مال امام رضا است. مسمعی نقل میکنه مال احمد ابن محمد ابن اسماعیل میسمی، مسمعی مسمعی میسمی استادشه، بعد از امام رضا نقل حدیث میشه. کلمه اختلافیه ولی کن علل اقوا اینا چیزن سقن، به بعد از امام موسی کاظم بخشید امام رضا نیست، اول حسن اول، اینا واقفی هن ولی سقن، اما این روایت میشه موثقه. حالا چی گفته امام موسی کاظم در اختلاف دو حدیث؟ گفته آنچه نیافتید در اون چیزی از این وجوه را، یعنی اون مرجعاتی که من گفتم، چون بعضی مرجعات دو تا حدیث متعارضه، میگه اون چیزی که در اون نیافتید چیزی از این مرجعات را رد کنید، به ما علم اون حدیث را یا خودتون در نیارید دیگه، ما اولا هستیم به اون حدیث. اینا افعال تعیین دیگه، یعنی ما فقط اولا هستیم بقیه. ولا تقولوا در اون حدیث پس به آراء خودتون، از حرف خودتون با رأی خودتون نظر ندید، و بر شما باد که اجتناب کنید و تثبت کنید و توقف کنید در حالی که شما تحقیق میکنید، جستجو میکنید تا برسد به شما بیان، یعنی حجتی از ناحیه ما، الا غیر ذلک. چون گفتم 80 تا میشه دیگه روایت توقف، اینجا 14-15 تاشو گفت، به غیر اینا هم هست که ظاهرشون وجوب توقف. روشن تا اینجا؟ ول جواب
موثقه بود،
این موثقه است، بله موثقه از امام موسی کاظمه، چون واقفی بود میسمی، واقفی میشه موثقه. ولی سر اما واقفیات امام موسی کاظم رو قبول دارن، بعد توقف میکنن، روایت مال امام موسی کاظم. اما جواب ما همه شو نگفتیم، ولی الان جوابایی که میدیم به شما همه اینها رو پوشش میدیم. شما همه این 80 تا را به بررسی کنید. حالا گذشته از اینکه اینا خیلی از من سند ندارن، شما یعنی دو تا آخری دو تا سر هم اجماعا، یکی امر ابن شیر داره، یه هم غیر واحد نظاره داره، اینا اجماعا ضعیف هم. حالا غیر از اون روایات توقف چند دستن، چندین دسته میشه. یه سری هاشون مربوط میشن به جا، مربوط به یه سریشون وجوبی هن، اینجوری نیست، یه سریشون استحبابی هن. این وجوبی ها فردا میکنید ارشادی هم، مثلا این ارشاد به واجب هم، این استحبابی ها اینا بعد میگن، برخی ارشاد به مستحب هن و برخی مولوی استحبابی هست. یعنی یه بحثی هست، یه گروه اخباریین تمام روایات توقف رو مولوی تصور کردن، ولی اصول این دو دستن. بعضی میگن کل روایات احتیاط ارشادیه، شیخ کلش رو نمیگه ارشادیه، معتقد اکثرش ارشادیه، بعضیاش مولویه. اون مولوی هاش مولوی استحبابی هم، این رو به تدریج میخونیم در طول این مدت، طول این چند روز آینده که الان نقدار میخونیم. اما اونایی که وجوبی هم، مثلا اینا یه سری هاشون مربوط میشن به شبهات حکمیه قبل الفصل. خب میدونید بعدا هم بحثش میاد، حتی ما دیگه شاید نه، تو خاتمه همین جلد دوه که در شبهات حکمیه اجماعا فحص واجب و کسی فحص نکنه این مستحق اقامه، درست شد؟ حق اجرا اصلا نداره. بعضی مال اینا کدوم ها؟ اونایی که میگه توقف کن تا امامتو ملاقات کنی، از اون بپرسی. خب معلومه این فحصه، منتها برای ما رجوع به روایات فحصمون، درسته؟ اون زمان سوال از خود امام هم بوده، حالا از خود امام یا طرق منصوبه امام. برای ماها فصل در طرق منصوبه است، درسته؟ و در شبهات حکمیه ما هم قائل نیستیم که از اول برات جاری کنیم، ما هم نمیگیم، ما هم میگیم فصل بکنه و در طول فصل یا اصلا انجام نده یا اگه هم میخواد انجام بده به شرط احتیاطی.
کجا فهمیدین اینو که اونو برای اینه؟
میگم اولا این که معلومه وقتی میگه حتی تلقا بگو امامک، یعنی بری از امامت بپرسی حجت به دست بیاری. در شبهات موضوعیه که خود اخوان هم قبول دارن، روایتی هم داریم که فصل لازم نیست هیچی، تازه بعضی جا مذموم هم هست که میگه چرا سوال میکنی، چرا کارو بر خودت سخت میکنی، خوارج این کارا رو میکنن، بنی اسرائیل از این سوالا میکردن کارو سخت میکردن، چرا کارو بر خودت سخت میکنی، تازه اینطوری هم داریم بعضی روایت. در شماعات موضوع که فصل نیست اینو بعدش میگه حتی تلقا امامک، یعنی شما میتونید بری امام ملاقات کنید. پس جایی هم که یعنی شما امکان فحص از حجت داری و مال اونجا خب امکان فحص از حجت داشته باشی تو شبه موضوعی هم که فحص لازم نیست. پس اینا مال قبلا فحص هم مال شبهات حکمیه.
مصادره مطلوب کردین آقا، اونجا هم اینجوری بوده که حتی تلقا امام رو یه سال امامشو نبینه، دو سال باشه توقف کنه دیگه.
نه خب اون که ما هم قبول داریم تو هم دو سال ممکن احتیاط کنی تا حجت بر شما تمام بگید نشه. حالا میخواد یه سال طول بکشه، میخواد 6 ماه طول بکشه، 50 سال نمیتونی برای انجام کنی. خود ما هم میگیم و توی بحث مقدار الفصل هم میگیم قوام مقدار الفصل به زمانش نیست. مثلا شما باید این منابعی رو ببینید، مثلا حالا مزادش رو باید ببینید. حالا ممکنه مثلا الان لپتاپ اینا هم که هست بتونی ظرف یه رو 20 دقیقه کلش رو ببینی، ممکنم هست که مثلا زمانایی که کتاب کمتر بوده یا گشتن سخت‌تر بوده همین چیزی که الان یه رو طول می‌کشه 6 ماه طول می‌کشه. ولی تا زمانی که شما اون مزان را بررسی بگید نکردی، حق اجرای براءت بگو نداری، ما هم اینو قائلی. یعنی اینطور نیست که ما هم از اول براءت جاری کنیم. پس یه سری از اینا معلوم شما تو حکم قبل الفصل، یعنی کدوم های جوری هم؟ بله روایاتی که از مکلف میخواهند که توقف کند تا امام را ملاقات کند و یا به طرق منصوبه از امام برسد، در چنین مواردی ما هم قبول داریم که به اصطلاح حق جریان براءت ندارد و براءت مربوط به بعد الفحص و الیأس عن الحجة است. این که میگیم شبهه حکمیه چون در شبهه موضوعیه اجماعا و به روایات فحص از حجت لازم بگید چی؟
نیست.
خود اخباری هم قبول داره. پس اینجایی که فحص لازم بوده قطعا حکمیه بگید، بگید موضوعیه نبوده، از این جهت حکمیه و قبل الفصل بوده چون میگه باید سوال کنی، یعنی بره به امام ترقا امامه، ترقا طرق منصوب از امام. یه سری هاشون اینجوری هست، اینا ارشاد به واجبه، ما هم میگیم واجبه، منتها خب بحث ما را تغییر نمیدن. مقبوله عمر بن حنظله اینجوریه، خیلی هاشون اینجوریه. یه دسته دیگه پس این حکمیه رو که میگم چون موضوعش من لازمه قبل الفصل که میگیم به قرینه حتی تلقا امامک، یعنی هنوز طرف فحصش کامل نشده امکان ملاقات داره. یه دسته دیگه شون مربوط به مسائل اعتقادی هم. توی کتاب اعتقادی هستم که اینا ما هم قائلیم. در اعتقادی ما برائت که نداریم، در اعتقادی ها حجت تمام نشد توقف حرف زدن که فقهه که نمیشه، چون مکلف در مقام عمل نباید متحیر رها بشه. اما عقاید نمیدونم، گناه که نیست نمیدونم، حجت برام تمام. همین شیخ انصاری در علم امام قائل به توقف، بعد وقتش هم میگه من نتونستم روایات متعارض بحث علمات جوری حل کنم که خودم قانع بشم، قانع به توقف طور نمیشه که. یه سری هم اعتقادی هم از این دسته توی نمونه‌ای که شیخ گفت نیاورده، ولی تو جزوه‌هاشی از مرحوم امام نقل کردیم، مثل اون جمله‌ای که در خطبه 88 نهج البلاغه است که میگه مفزع و بله حالا برات بیاره تو روایت زرار آره بیاره یه نمونه همینجا میگه. بعدش مسائل اعتقادی هم بعضی دیگه مربوط به اعتماد به قیاس و اینجور منابع هستن که از اینا شیخ نیاورده، از مرحوم امام نقل کردیم، مثل خطبه 88 نهج البلاغه، چون تو مد نیست، به سخنان امام خمینی در جزوه حواشی مراجعه کرد. خب ما هم میگیم آقا قیاس میاس نامد بکنید که ما هم قبول داریم، بحثی نیست. تو اعتقادی هم که قبول داریم، شبهات حکمی قبلا فصل هم که قبول داریم، اینا وجوبی هم. باقیشون همه استحبابی هم. حالا یا ارشاد به استحبابند یا مولوی استحبابی هم که حالا دارم بعدا صحبت. شما کل 80 تا رو بگید خارج از اینا نیست و همینجور میشن، یعنی یا حکمیه قبلا فحصد، یعنی طرف فحصش رو کامل نکرده، هنوز پای حجت در میاد، اون دلیل اجتهادی میگم اون قبل از این باید احتیاط کنه خیلی، اینا از همه بیشتر، این بیشتر روایاتش اینجوره، بیشتر روایات وجوبیش البته اینطوریه، اعتقادی هم داره، قیاس و نام داره، استحبابی هم که هست. این تیکه رو بخونیم بعد. ول جواب ان بعض هذه الاخبار مختص به اونجایی که فرو رفتن در شبهه فرو رفتن در هلاکته، یعنی عقاب میپشتش، و لا یکون فرو رفتن در هلاکت مگر در اون جایی که فاعل معذور نیست. حالا چرا معذور نیست؟ چون قدرت بر ازاله شبهه داره، یعنی فحص کامل هنوز انجام بگید نداده. خب ما اینجا که براعت نیستیم، ما براعت رو بعد الفحص ول یه از قائلی، خب اونی که هنوز فحص کامل انجام نداده حق براعت نداره که، درسته؟ بله تو موضوعیه داره، تو خود موضوع خود اخباری هم قائله که داره، روایت هم داریم، تو حکمیش دارم میگم قدرت داشته بر ازاله شبهه به رجوع به امام یا به رجوع به طرق منسوب از امام. اکثر روایتی که وجوبیان این طوری هم، یه شما تو متناری که مثلا میگه تو چرا توقف کن تا بیای از ما بپرسی، مثلا از ما نپرسیدی، توقف کن تا مثلا به فلان جا مراجعه کنی، مثلا مراجعه نکرده، یه فحص هنوز فحص تام بگید نشده. مثل مقبول اومد الحنظلی موثقه حمزه بن طیار، روایت جابر، روایت مسمعی که میگفت اینا رو از ما بپرس ما براتون بیان کنیم، پس تو هنوز فحص تام نکرده بودی، نباید اظهاره بگید نظر میکرد. این از این که حالا اینا رو بعدا خودش تعبیر میکنه به شبهات حکمیه میگیم، گفتم چون موضوعیش اجماعیه قبل الفحص میگیم، به قرنه این حتی تلقا بکنم سالان منو میشه از فحص تام بگید نبوده. دسته دوم روایاتی هن که وارد میشن در مقام نهی از ذالک، نهی از مضیف شبهات، نهی میکنن از مضیف شبهات. چرا؟ به خاطر لاتکاله، یعنی لاعتمادهی، چون اعتماد کرده مکلف در امور عملیه بر استنباطات عقلیه زنیه، اون قیاس و استحسان و اینها. آرائکم، اونایی که میگه آرائکم این طوری هم که نداشتی کنه تو خطبه 88 نهج البلاغه است امام آورده، میگه مفزعهم فی المعضلات، وقتی گیر میکردن به خودشون مراجعه میکردن، و تعویلهم علی آرائهم فی المهمات، در فی المهمات علی آرائهم، در مهمات به قیاسشون اعتماد میکردن. این رو مثلا من بگم ما هم قبول داریم نهاد به قیاس اعتماد کرد، این هم دوتا. بعضی های دیگه شون در مسائل اعتقادی هن، مثلا نماد صفات خدا، صفات رسول خدا، ائمه هستن. خب این مسائل اعتقادی که براعت نداره، مسائل اعتقادی شما اگر دلیل اجتهادی تمام نبود باید توقف کنید، یه اصول عملی مال فروع دین هن که تحیر رو برطرف کنید. مثل اون که در روایت زهره داره که اگر بندگان، این بندگان، ای کاش ببخشید، ای کاش بندگان وقتی که نمیدانستند توقف میکردن و انکار نمیکردن، که اگه اینجوری بود، جایی که نمیدونستن انکار بگید نمیکردن، کافر هم نمیشدن. خب توقف در این مقامات، چه مسائل اعتقادی، چه نهی از مضیف شواهد به خاطر امور ظنی، چه اون جایی که شما قدرت بر فحص داری و هنوز فحص کامل انجام ندادی، ما هم میگیم واجبه. این از
این چوری ترجمه
این کارش لا تمنی برا کنم اگه بندگان وقتی نمیدونستن توقف میکردن و این کار نمیکردن، کافر نمیشد. این ها واجب. بعضی دیگه از این اخبار استحبابی هست، مثلا میگه اورع الناس من وقف عند الشبه، از کلمه ورع استفاده میکنه. ورع عند الکل واجب نیست، تقوا میتونیم بگیم واجبه، ورع قطعا مستحبه، درسته؟ پس احتیاطی که بخواد به ورع و اورع مربوط بشه اینا قطعا چیه؟ استحبابیه. خود شما اخباری هم ورع رو واجب نمیدونه. لا ورع کل وقوف در شما بینید ورعه. یا اون روایت امیرالمومنین، من ترک مشتبه علیه من الاسم فهول مستبان لهو اترک معاصی همالله هما چراگاه. این طرف ها عراق روز هست، این چیزا که چوپونا که میخوام برن چراگاه مرتع، این دور مرتع رو مرتعشون علفاشو بلند میذارن که مرتعشون از مراتع بقیه مشخص بشه. خب بعد گوسفندایی رو که میبرن اگه مثلا ببرن روی این علف بلندا، خب یه خورده از این ورم میخورن، از اون مرتبه اون ورم میخورن، حرام میشه. میگن اینو بدید این ور علف بلندا که حرام نشه. حالا تشبیه میکنه، میگه کسی که چرا بده گوسفندانش رو اطراف هما، هما یعنی چراگاه، اطراف چراگاه رو علف بلندا، فیوشک و نزدیکی که داخل در اون هماهایی بشه که نواد بشه رو علف بلندا، لذا میزن این ور. میگه کسی که احتیاط داره میکنه، یعنی همین که به این علف بلندا میرسه فاصله میگیره، درسته؟ این اونور نمیفته. ولی کسی که احتیاط نمیکنه داره رو علف بلندا حرکت میکنه دیگه، هر لحظه احتمال داره بیفته اینور، درسته آقا جان؟ خب حالا خوردن اون علف بلندا حرامه؟ نه حرام نیست، ولی بهتره که اون علف بلندا رو نخوره. اونی که حرامه خوردن علفهای همسایه است، درسته آقا؟ این تشبیهی که تو این روایت به کار رفته، اینا ذوق میخواد، این تشبیهی که تو این روایت به کار رفته نشون داده. فهمید چی شد؟ هما یعنی چراگاه، حول الهما علفا رو بلند میذاشتن که از چراگاه های بقیه متمایز بشه. گوسفندی که بره رو اون حول الهما، خب این حرام نیست، ولی هر لحظه احتمال داره از علف همسایه بخوره. یه کسی ازدواج کرده بود باید خانم با طلبه این، بعد برای من تعریف میکرد، میگم من الان کارم خیلی خراب شده. گفتم چرا؟ گفت من قبلا پدرم به اصطلاح تا موسیقی تلویزیون میذاشت صداشو کم میبست. بعد گفتیم چرا؟ میگم من که آیت الله نیستم، شاید حرام باشه، اصلا گوش داریم چیزی نمیشه که، ما میگیم باشه. بعد که با این ازدواج کردیم، خب این یه دفعه میگه حلاله، اینا میگه حرام، اینا خودش میره تو فکر میبینه مثلا حلاله یا حرام، تموم میشه قراقاتی شده به هم، اصلا نمیدونیم کدوم حلاله کدوم حرامه. این همین نکته است. یعنی اونی که یا تو اموال مثلا میگه بابای من وقتی چیز میشه میگه اینا رو نمیخریم، حالا من که آیت الله نیستم شاید حرام باشه، اصلا طرفش نمیرم. اما این نه، این میگه میریم بعد هر جا شکید از من بپرسید. خودش هم بعضی وقتا نمیدونه چی به چی، اصلا قاطی پاتی میشه به هم. آره اون بابا شما یادم این خانوم طلبه بود.
خانوم.
آره مثلا اون پدرش هم میشناختم، پدرش تو کل عمرش وام نگرفت با این که مسئولیت امنیتی هنوز هم زنده است، اون بازنشسته شده، مسئولیت امنیتی هم داشت، یعنی تو اطلاعات بود، اصلا کل عراق زیر دستش بود توی مقطعی که بود، خیلی رده بالا بود، وامای کلان هم بهش میدادن، یعنی مثلا اگه میخواست راحت بهش میدادن. ولی مثلا من که یه دفعهش گفتم، گفت من از اولش نگرفتم، حالا هم نمیخوام بگیرم، من که آیت الله نیستم، یه وقت ممکنه چیز باشه، اصلا ولش کن، طرفش نمیگیره و نمیگیره، فقط وامای قرض الحسنه چرا میگیره فقط اینو میگیره، ولی وامای چیز نمیگیره. بعد میگه ولی شوهر ما هر جا وام میدن میره، بعد میگه که حالا من بررسی میکنم حلال و حرامشو و اگه حرام بود نمیگیرم. این بعد قاطی پاتی میشه و هم معلومه کدوم به کدومه. حما یعنی همین، وقتی شما احتیاط میکنی اصلا طرف اون علف بلنده نمیری، در اینجا اون برم نمیفتی. حالا رو علف بلنده رفتی حروم نیست، چون علف بلنده باز مال همین مرتبه، مال بغلی که نیست، ولی هر لحظه احتمال داره این گوسفنده یکم کلش کج کنه، حروم هم قاطیش بشه. درست یادم؟ خب این تشبیه فهمیدید چیزو؟ این تشبیه کرده که گفته المعاصی هم الله، اگه یکم ذوق داشته باشید، این تشبیه نشان دهنده اینه که این احتیاط اینجا احتیاط استحبابی است. یاد بگیرید چه گفتیم استحبابی است. اولی و دومی ورع داشتن، ورع اندل کل استحبابی، اینجا هما داره. روایت نعمان ابن بشیر، حتی نعمان ابن بشیر آدم قابل اعتمادی نیست، نعمان ابن بشیر قابل اعتماد نیست، پدرزن مختاره، پدر حاکم کفاره، این نمیشه روش حساب کرد. ولی حالا دیگه روایت اینم اگه درست باشه استحبابیه. قال مثلا بخونم، سمعت رسول الله یقول هر ملکی همایی دارد، چراگاهی دارد، و چراگاه خدا حلال خدا و حرام خداست، مشتبهات بین این حلال و حرامند، بین این چراگاه هستند، اگر چوپانی بچراند گوسفندانش رو در اطراف این چراگاه، این اون علف بلندا، لم یثبت، ایمن نیست از اینکه گوسفنداش بیفتند تو وسط چراگاه، یعنی برن اون ورم بخورن. پس رها کنین مشتبهات را. خب این به قرینه باز هما استحبابیه، ولی این روایت این یکی سند هم نداره، نعمان که آدمی نیست که روش حساب کنیم. و قوله، قول پیامبر صلی الله علیه و آله باز داریم، من تقشبهات فقط استبرع لدینه. ببین تعبیر رو نگاه کنیم، استبرع دین که واجب نیست، استبرع یعنی هیچ دیگه قاطیش نشه، خیالت راحت، خیال راحت بودن واجب نیست، مستحب. پس از این تعبیر استبرع معلوم میشه این روایت هم روایت استحباب است. و ملخص و جواب تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی
فقط دعوا اینه که کدوم ها مستحب. ما میگیم مثلا تحریمیه مالا نصفی هم احتیاط مستحبه، اخباری میگه نه استحباب فقط مال موضوعی است. ولی در این که در خیلی از شبهات احتیاط مستحبه که بحثی نیست. فهمی چی میگه؟ الفاظ نورن، نه بگه باید نوره، الفاظ نورن، بوده نده، الفاظ نورن، در قرآن داریم الفاظ قرآن نورن، نداریم الفاظ روایت نورن.
اگر
یقین به سودش
از معصوم داشته باشه نداریم نورن،
در این که اهل بیت
ما ینتوانن هوا وقتی هستن،
آقا در اینکه لفظ نور باشه، نورانیت لفظ تکوینی آقا جون، تنزیلی نیست، نه یعنی حق رو به ما نشون میدن. کربلای کاظم صاروقی وقتی کلمات قرآن میدید نور میدید، یعنی حقیقت اینها نوره، نه تشبیه باشه اونطور که نور تاریکی رو برطرف میکنه، این کلمات هم حق را به ما نشون میدن.
سه سقط از قومی هم
اصلا این روایات چشش جز ماز خود روایات جز به چشش از تکنیان نو بوده که چشش تمام کرده
شیخ خودم بیناهو شفا داد بیدایی که نور از اونجا به سلام داد نور نمیاد که اون که انعکاس نور خارجی اون شفا بود کلام اهل بیت شفاست مگه ما ممکنه اینی این که نور از نشون نور باشد حقیقتا ببین اینه ببین الان من و شما هم حرف میزنی ممکنه تو حرفای ما کلمات خوبی هم باشه باعث هدایت بشه نورانیت بیاره ولی در مورد قرآن قصه بالاتر از اینه اصلا خود لفظ نوره ما تو رواد نداریم خود لفظ رواد نوره ببین دلیل میخواد آخه یعنی اینه تو آیات دلیل داریم حالا ما که اهل شعور نبودیم ولی اینا که دیدن میگن که ما نور دیدیم ولی در مورد الفاظ قرآن داریم نوره و نور بودن هم حقیقتا نوره نه اینکه تشبیه به نور باشه که بگید کاشف از حق از این جد نوره روایات هم کاشف از حق از این جد نوره نه اصلا حقیقتا نوره
من از آزار سوال کردیم فهمیدن که اگر یقینی به صدورش از معصوم داشته باشیم اون هم نوره
آقای جوادی قرآن هم نورانیت چه معنا میکنه همینطوری معنا میکنه تو همین تفسیرش هم هست میگه نوره چون نور تاریکی رو برطرف میکنه و واقعیت رو ما نشون میده روایات صادره هم همینه به شما هم گفته دوباره تو کتابش هم هست آیات هم چون گمراهی رو برطرف میکنن حق رو ما نشون میدن نور هم یعنی نورانیت رو تشبیه میکنه معنا اینطوری میکنه ولی لزومی نداره اصلا خودش نور بود نه اینکه یعنی حق رو ما نشون داد اصلا نور دیدی بیان رو ما در مورد روایت داریم هر زمان این نورانی اینی که شما بگید درسته اما نورانیت قرآن بیش از اینه خود لفظ نوره شادش هم همین حرفایی که کاظم صاروقی و دیگران که دیدن
شما فهمید اصلا نیستش اگر افراد سیگنالی نزد
نه نور نیست
نفی کامل کردن
نه همه هم نفی کامل میکنم چون نور رو برای حقیقیش میگن نه به معنای تشبیهیش تنظیمیش یعنی حقیقت رو ما نشان میدهن چرا اون کل حجج برای روایت هم همینطور هم نور هم اما اینکه حقیقتش نور باشد حالا اونو نمیتونیم این کار کنیم یعنی دلیل بخواهیم
استاد یه تعریض زدیم به بنی اسرائیل توی شبه موضوعیه گفتیم که ما
میرسیم به روایتش اونجا امام رضا میگه اگر روایت امام رضا اینطوری میگه هم به کام هم بقره رو زفت میکردن درست به قول ما اطلاق داشت اما سوالاتی که اینا کردن باعث شد قیودی اومد این کارو براشون سخت‌تر
خب باشه الان بالاخره اینجا شبهه اینا شبهه واسهشون ایجاد شده که آقا این
شبهه اول حکمیه نبود موضوعیه
چه جور موضوعیه بود
بخاطر اینکه کلام مطلق بود اینا رو مصداق سار کردن ولی بعد از اینکه امام بیان کرد امام موضوعی بیان نکرد حضرت موسی جعل کلی بیان کرد حکمی بیان کرد کار بیان سخت امام نیومد بگه آقا گاو دیگه اینم گاوه مثلا منم مثل بقیه اومد قید زد
چون یعنی طبیعتا این مخالف خود ظاهر آیاته وگرنه اون جوابی که هست باید
به خاطر روایت امام رضا میگی و الا ظاهر آیه اینه که چون اون قید زد پس کردن سوال از
سوالات
خوبیه بوده پس کار اینا بعد نبوده بس موجود بوده سوال هم کردن اون روایت امام رضا اینو هم
خیلی هم